رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبحتان بخیر. فرهادی میلادم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 12 ایون در استودیو رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امروز در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این انتخابات می تواند برای مناسبات ایران با غرب مهم باشد، زیرا غرب از برنامه های هسته‌ای این کشور نگران است. 4 نامزد مقام ریاست جمهوری در انتخابات شرکت می کنند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی از جمله آنهاست. انتظار می رود که وی بر رقابت شدید میر حسین موسوی نخست وزیر سابق ایران روبرو شود. نامزدهای دیگر مهدی کروبی و محسن رضایی می باشند. این نامزدها احمدی نژاد را متهم می کنند که وضع اقتصادی را بدتر کرده است، بیکاری افزایش یافته است و نرخ ها بالا رفته است. اصلاحات طلبان بیمی آن را دارند که در انتخابات با تقلب راه می دهند. مرتضی الویری مشاور مهدی کروبی به رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
نگرانی های برای برگزاری انتخابات داریم، چون در ریاست‌های اجرایی هم اجازه ندادن نمایندگان ما حضور پیدا کنند، در حالی که نظر قانونی حق نامزدهاست که الان هم به هر حال یکی از مهمترین ابزارهای کنترلی ما رو یا شبکه ارتباطی ما رو کمی اس ام اس قطع کردن.
اگر هیچ یک از این 4 نامزد برای پیروزی رأی کافی به دست نارند، دوری دوم انتخابات 19 ایون برگزار می شود.
سازمان جهانی بهداشت اعلان کرد که بیماری زکام خوک به بیماری سرتاسری یا پاندمی تبدیل یافته است. به این دلیل برای پیشگیری از این بیماری درجه 6 آمادگی اعلام می شود. نشانه به دست آمده است که این بیماری در کشورهای آسیا و اروپا و آمریکا در میان اهالی گسترش یافته است. سازمان جهانی بهداشت گفته است با وجود این، برای پیشگیری از گسترش بیشتر این بیماری بستن مرزها یا محدودیت در رفت و آمد مردم ضرورت دیده نمی شود. کارشناسان می گویند در 72 کشور انگیزنده های این بیماری مشاهده شده است.
جنرال دیوید پتریوس افسری بالا مقام امریکا که به عملیات نیروهای این کشور در افغانستان و عراق رهبری می کند می گوید جنگ هایی که 2 سال اخیر در افغانستان ادامه دارد هفته گذشته به اوج نوی خود رسیده است و دشواری ها هنوز در پیش است. و ضمن سخنان خود در واشنگتن گفته است در دوام هفته گذشته شورشیان بیش از 400 حمله انجام داده اند. حمله ها از کمین، تیراندازی، حمله به دفتر مقامات دولتی، بر بمب گذاری در راه ها، انفجار مین ها و امثال آن از جمله تبهکاری های شورشیان در یک هفته اخیر بوده است. شماره این حمله ها نسبت به ماه ینور سال 2004 50 تا کمتر است. معمولا حمله شورشیان در تابستان افزایش می یابد.
بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد میگوید گروه های امداد در پاکستان مجبور می شوند کمک های بشری به میلیون ها نفر نیازمند را که از منطقه درگیری ها در وادی سوات فرار کردند متوقف سازند، اگر بحران موجودی 10 ساله با کمک های بشری حل نشود. بان کی‌مون ضمن سخنان خود در دفتر سازمان ملل متحد از کمک کنندگان اصلی خواست که بیشتر سرمایه گذاری کنند، زیرا پاکستان بدون کمک های بین المللی ممکن است به بحران دوم پیش در پیش دچار آید. 9 آژانس امدادرسانی گفتند که آنها برای خریداری خوراکی و دارو، خیمه ها و لباس برای بیجا شدگان جنگ به 42 میلیون دلار نیاز دارند. شماره زیادی آدمان بعد از آغاز عملیات بر ضد طالبان در وادی سوات خانه های خود را ترک کردند و سرپناه ندارند.
و شرکت اوسترانس گاز ازبکستان به جانب تاجیکستان هشدار داده است که اگر تا 15 ایون تاجیکستان قرض خود را پرداخت نکند، 15 ایون ساعت 17:00 انتقال گاز را به این جمهوری قطع می کند. بنابر گزارش ها این قرض 18 میلیون دلار را تشکیل می دهد. جانب ازبکستان و تاجیکستان پیشنهاد کرده است که اول 8 میلیون قرض سالی گذشته را پرداخت کند، سپس باقی مانده را. ازبکستان میگوید در صورت پرداخت قرض سالی گذشته، اوسترانسگاز حاضر خواهد بود درباره ادامه انتقال گاز به تاجیکستان با تاجیکستان گفتگو کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا صاف و بی‌غبار و بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 34 درجه و شبانه 22 درجه در خواهد شد. حرارت در ولایت ختلان روزانه تا 36 درجه تا 36 درجه می رسد. در ولایت سغد هوا شبانه 24، روزانه 33 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 26، شبانه 20 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز از 24 تا 34 درجه گرم می شود. و شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین گزارش های بخش اولی مجله بامدادی ما.
امروز در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
تحلیلگران تاجیک درباره آینده مناسبات ایران و تاجیکستان بعد از این انتخابات چی نظر دارند؟
و سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری از بیماری زکام خوک این بیماری را پندمی اعلان کرده است.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
امروز در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این انتخابات می تواند برای مناسبات ایران با غرب مهم باشد، زیرا غرب از برنامه های هسته ای این کشور نگران است. 4 نامزد مقام ریاست جمهوری در انتخابات شرکت می کنند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی یکی از آنهاست. انتظار می رود که وی با رقابت شدید میر حسین موسوی نخست وزیر سابق ایران روبرو شود.
نامزدهای دیگر مهدی کروبی و محسن رضایی می باشند. این نامزدها احمدی نژاد را متهم می کنند که وضع اقتصادی را بدتر کرده است، بیکاری افزایش یافته است و نرخها بالا رفتند. درباره انتخابات ایران گزارش داریم از همکارمان سلیم ایوبزاد.
هنگامی که لحظه به لحظه معرکه انتخاباتی ایران رو به پایان می آورد، لحن صحبت های انتخاباتی تیز و تند می گردد و این لحن بیش از همه در پیوند به وضع اقتصادی شدت می یابد. پرزیدنت فعلی ایران و نامزد برای دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخش زیادی از تبلیغاتش را به ستایش وضع اقتصادی صرف کرد. در بحث های عمومی و ارقام و عدد را نمونه می آورد تا بگوید اقتصادیات ایران حتی در عهد بحران جهانی هم قوی و بی‌گزند باقی مانده است. و همچنین رقیبان خود را عیبدار می کند که در ارزشیابی وضع اقتصادی گزارش سازمان های غیر دولتی غربی را استفاده می کنند که به گفته وی تحت تأثیر صهیونیسم آماده شده، هدف از آنها بی آبرو کردن حکومتی اوست.
شما با جعل سند، با تمسک به سازمان های صهیونیستی می خواهد بگید که این دولت دروغگوست.
چنین گفت احمد نژاد در سخنرانی تلویزیونیش در شام 10 ایون، در حالی که یک گزارش نامشخص سازمان شفافیت بین الملل را در دست داشت. اما رقیبان او، چه اصلاحات خواهان و چه یگانه رقیب محافظه‌کار، به این عقیده راضی نیستند. مخصوصا سروزیر سابق میر حسین موسوی که در مقابل ارقام آورده احمد نژاد درباره تورم 15% با استناد به اطلاع بانک مرکزی ایران گفت تورم در کشور 25% را تشکیل می‌دهد. موسوی پرزیدنت را به دروغگویی در مورد وضع اقتصادی کشور عیبدار کرد.
خب چرا به مردم دروغ میگی؟ چرا به مردم اطلاعات غلط میدی؟ آیا این به نفع کشوره؟ آیا برای 2 روز در روی یه پستی موندن در یک مقام قرار گرفتن یا یکی رو اصلا از میدان بدر کردن درست هست که به مردم الان یک دو سه جمعه چشم ما عبور بکنیم.
اصلاحات خواهان احمدی نژاد را عیبدار میکنند که با سیاست عامیانه‌اش در اقتصادیات و وعده بروی دسترخوان مردم گذاشتن درآمد نفت ایران، این اقتصادیات را به ورطه شکست گذاشته است. استراتژی احمدی نژاد چنین بود که با تمام هیئت حکومتش به 60 ولایت و ناحیه کشور سفر کرد و به هر کجایی که می آمد ساختمان مکتب و ورزشگاه های نو را سر میکرد و در چندین حالت برای حل مشکلات محلی نقدینه بزرگی به مقامات ولایت و نواحی میداد. همزمان دستور داده بود به آیله های جوان و صاحب کاران نفکار قرض های با امتیاز داده شود و بر زمین خدمات طبی را برای 22 میلیون نفر ایرانی بیپول کرد. مخالفان احمدی نژاد این تلاش ها را بی اختیار و تصادفی نامیده می گویند وی تنها به خرج کردن ثروت ملی عادت کرد، نه به افزودن آن. با این سبب سرمایه گذاری بر رشد اقتصادیات کاهش یافته، تورم بالا رفته است. روزنامه اصلاحات‌خواه سرمایه نوشته است ایران در 4 سال گذشته از فروش نفت و گاز 272 میلیارد دلار درآمد یافته است، حالانکه در 8 سال حکومت محمد خاتمی کشور همگی 172 میلیارد دریافت کرده بود. این عدد و ارقام و قیاس آنها حتی خشم محافظه‌کاران را نیز برمی‌انگیزد. شهردار تهران محمد باقری قالیباف میگوید این چه سبک سروری است که وضع زندگی مردم در دوره‌ای که نفت 140 دلار بود نظر به دوره‌ای که آن 16 دلار بود نه بهتر بلکه بدتر شده است. اختلاف در مورد سیاست مالیوی پرزیدنت در داخل خود حکومت نیز سر زد و احمدی نژاد در ماه سپتامبر سال گذشته رئیس بانک مرکزی ایران طهماسب مظاهری را که طرفدار محدود کردن خراجات بود از وظیفه‌اش برکنار کرد. اما پیشنهاد احمدی نژاد را به تقسیم مستقیم پول به ایرانیان به جای یارانه های دولتی که مایه جلوگیری از پروازی نرخواست، پارلمان ایران از بیم انفجار تورم پشتیبانی نکرد. ولی چرا اقتصادیات به مسئله اساسی تبدیل یافته است؟ پیش از همه برای آنکه اکثر کارشناسان نمی خواهند این سیاست ادامه پیدا کند. چون این خطر وجود دارد، زیرا احمدی نژاد آن را یگانه راه بهبودی وضع مردم می داند. مخالفانش میگویند باید به قانونهای خود اقتصادیات رو آورد و به لیبرالیزاسی اقتصادیات راه گشود، اما آنها برنامه مفصل اقتصادی پیشنهاد نکرده اند. سرنوشت انتخابات نیز به این بستگی خواهد داشت که کدامی از طرف ها رای دهنده را معتقد میگرداند که فکر او درست است.
موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران را ادامه میدهیم، ولی از تاجیکستان.
نشریه های چاپی دوشنبه امروز و هفته های پیش اگر بیشتر اطراف مسئله نو شدن رهبر و تغییرات احتمالی در سمتگیری های سیاسی ایران بحث و تحلیل ها کرده باشند، تلویزیون های دولتی در زمینه شخصیت ها کم و بیش درباره احتمال نو شدن مناسبت دو کشور بعد انتخابات برنامه ها تهیه کردند.
اما مهمترین نکته در همه این صحبت ها شاید این است که اکثر کارشناسان تاجیک باور دارند که صرف نظر از سری کار آمدن هر نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ایران، مناسبات ایران با تاجیکستان تغییر نخواهد کرد. همکار ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه با تفصیلات بیشتر در این باره.
غالبا جامعه تاجیکستان میخواهد باور کند که مناسبات تاجیکستان با ایران صرف نظر از شخصیت پیروز در انتخابات روز 12 ایونی ریاست جمهوری در آن کشور همچنان گسترش خواهند یافت و بیشتر از این اخلال در مناسبات وارد نخواهد شد، بلکه برنامه های روی دست گرفته ایران در تاجیکستان در بخش اقتصادی سرعت بیشتری کسب خواهند کرد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک از جمله به این باور است که ایران تاجیکستان را دهلیز برای ورود خود به منطقه آسیای مرکزی میداند و از این لحاظ صرف نظر از شخصیت رئیس جمهور مناسبات دو کشور همچنان گسترش خواهد داشت.
روابط جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان در سطح قرار دارد که از اولویت های سیاست خارجی تهران میباشد و بنده فکر نمی کنم که مثلا با حفظ کرسی احمدی نژاد یا با قدرت رسیدن یکی از نامزدهای موجود آن بتواند دستخوش تحولات عمده و بنیادی بشود.
تاجیکستان با ایران در حال حاضر در بخش‌های مختلف همکاری دارد و صدها میلیون سرمایه ایرانی در لایحه‌های مهم تاجیکستان تا کنون هزینه شده است، اما جلب این سرمایه و تطبیق این طرح‌ها به سادگی دست نداده و اصطلاح اصلاح طلب و محافظه کار در روابط تاجیکستان با ایران رنگ قابل احساس دارد. جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را در آخر سال 1991 به رسمیت شناخت، اما با مجرد آغاز درگیری‌های مسلحانه ایران عمدتاً پناهگاه رهبران مخالفین و پشتیبان نیروهای مخالف دولت در سطح بین‌الملل بود. با این وجود تهران روابط دیپلماتی همراه با مشکل خود را با دوشنبه رسمی نیز توانست کماکان حفظ کند. در این مدت روابط تاجیکستان با ایران عمدتاً در سطح سفر هیئت‌های فرهنگی، نشر کتاب و کمک‌های بشری محدود بود. اما دوشنبه با دست آوردن یک اعتبار 25 میلیون دلاری را که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران وعده‌اش را سپرده بود، هیچگاه از یاد نبرد. با دست آوردن این اعتبار تا سری کار آمدن سید محمدی خاتمی و امضای سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی در تاجیکستان ناممکن بود. با آمدن محمدی خاتمی سیاست ایران در قبال تاجیکستان در دو سمت تغییر کرد. برای اولین بار با سرمایه‌گذاری طرح‌های اقتصادی و انرژی توجه شد و یک سرمایه‌گذاری 600 میلیون دلاری را آقای خاتمی برای تاجیکستان وعده کرد که تا کنون نصف از آن اجرایی شده. از نگاه دیگر روش عمدتاً مذهبی در سیاست‌های فرهنگی ایران در تاجیکستان نیز به گونه‌ای چشمگیر تغییر کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی تنها شانس آورد که شاهد اجرای توافقات و سازشنامه‌های میان تاجیکستان و ایران در زمان محمد خاتمی به دست آمده در زمینه ساختمان تونل استقلال، نیروگاه سنتودای دو و بخشی از ساختمان راه ماشینگرد کولاب درواز باشد. با توجه به این برخی از صاحب نظران تاجیک اعتقاد دارند که با قدرت برگشتن اصلاح طلبان در ایران در نمونه موسوی یا کروبی مناسبات تاجیکستان با ایران را به سطح مناسب‌تر سوق خواهد داد. رحمت الله زایروف حقوقدان و رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از جمله میگوید:
از روی اون عقیده هایی که مثال خوزر موسوی ترغیب میکند، یکی مثال همین جون جورنی موسوی خود حتمی هم که همینجا بود، من فکر میکنم که از نگاهی پرینسپوی اولیسیونی که اونها دارن و بسیارتر تکیه میتونن با فرهنگ و با پیشروی اولیسیونی، این حاضر با جامعه تاجیکستان هم مطابق تر میشه.
در همین حال برخی دیگر از تحلیلگران میگویند البته هر کسی در جامعه ایران به قدرت برسد، خواه اصلاح طلب و خواه اصولگرا، راه جز اعتراف جایگاه تاجیکستان در سیاست خارجی آن کشور را ندارد. ولی بهتر خواهد بود که منتخب ملت ایران کسی باشد که هم مورد قبول جامعه بین الملل و همزمان همسایه‌ها و خاصه تاجیکستان باشد. سید احمد قلندر صاحب نظر تاجیک میگوید:
نه تنها با ما، با جامعه جهانی هم. مثلا امروز که ایالات متحده آمریکا هم که مناسبتش با ایران تغییر دادن میخواهد، برنامه‌های قبل از انتخاباتی جناب آقای میرحسین موسوی تروبی به این سازگارتر و موافق‌تر.
اما مصاحبان من از جمله ساکنان دوشنبه به یک حساب کاری به شخصیت رئیس جمهوری آینده ایران ندارند. این را حق مردم آن کشور می‌دانند، ولی همزمان امیدوارند که هر کس رئیس جمهوری ایران انتخاب نشود و وعده‌های سپرده ایران در قبال تاجیکستان را فراموش نکند و به آن عمل کند.
نوابسته از آن که در آینده رئیس جمهوری ایران کی را انتخاب میکنند، فکر میکنم که همراه ایران مناسبت های دوستانه داشتیم، فکر میکنم این مناسبت ها باز هم گسترش مییابند.
به همین ترتیب جامعه بین الملل و خاصه ایرانی ها انتظار پیروزی شخصیت در انتخابات روز جمعه هستند که بتواند تغییر در سیاست های این کشور و همین طور سیاست بین الملل تا جای وارد کند. بزرگترین انتظار تاجیکستان ولی این است که هر کسی برنده انتخابات روز 12 ایون نباشد، زودتر کاری تونل استقلال که سالها به طول کشیده است از سر گرفته شود و ساختمان سنگتودای دونیز انجام پذیرد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
کارشناسان تاجیک درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
مجله خبری بامداد جمعه رادیوی آزادی رو میشنوید. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که بیماری زکام خوک و بیماری سراسری یا پندمی تبدیل یافته است. با این دلیل برای پیشگیری از این بیماری درجه 6 آمادگی اعلام شده است. نشانه های به دست آمده است که این بیماری
سازمان جهانی بهداشت گفته است با وجود این برای پیشگیری از گسترش بیشتر این بیماری بستن مرزها یا محدودیت در رفت آمد مردم ضرورت دیدن نمی شود. کارشناسان میگویند در 72 کشور انگیزنده های این بیماری مشاهده شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما سفرگل عالمی.
روز پنجشنبه 11 ایون در کشور آمریکایی گواتمالا یک نورس 12 ساله از مریضی زکام خوک از عالم درگذشت. این اولین قربانی از میان 74 سرایت یافته زکام خوک در این کشور است. سلسو سرزو وزیر تندرستی گواتمالا گفت که بر اثر این مریضی شامی چهارشنبه گرده های این طفل از کار ماندند. سازمان های بین المللی سعی دارند از تبدیل یافتن زکام خوک به پاندمی یا سرایت سراسری جلوگیری کنند. زکام خوک یا ویروسی H1N1 ماه اپریل سال روان در مکزیکا و ایالات متحده آشکار شد. تا کنون نزدیک به 28 هزار نفر در بیش از 70 کشور عالم به این بیماری گرفتار شده اند. سازمان جهانی بهداشت می گوید که بر پایه آمار تصدیق شده تا امروز 141 نفر در سراسر عالم در پی این بیماری شدید به هلاکت رسیدند. اما وضع در تاجیکستان چگونه است؟ سرایت این ویروس تا کجا امکان پذیر است و آیا مردم کشور درباره این بیماری مرگ‌آور اطلاع دارند؟ از امیرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید خوشبختانه در قلمرو کشور هنوز این بیماری به قید گرفته نشده است، اما این معنای آن را ندارد که به مردم خطر تهدید نمی‌کند. از این خاطر می افزاید از امیرزایف از جانب وزارت تندرستی و دیگر نهادهای مسئول برنامه‌ها و یا تدبیرهای مشخص در راهی پیشگیری از سرایت این بیماری پیاده می‌شوند.
اینچنین ذخیره موادهای طبابتی و پروفیلکتیکی جدا نمودن حجره های علاهیده در حالت سرزدن. غیر از این در تمام گوشه های جمهوری ترکستان بریگاده های زود عمل تحسیز داده شدند که کارهای فهماندهی در بین احالی ادامه دارند. عموماً وضعیت تحت نظارت قرار دارد. البته در هر یک فرودگاه ها در سنتروهای آهن بریگاده های مخصوص عمل میکنند که اونها در حالت معاینه نمودن اون مسافرانی که در وقت پرواز حالت اونها تغییر مییابد یا اینکه تست میکنند یا اینکه تا آمده فرامدن الکه ما خبردار میشویم و دکتران حتما اونها رو گرفته از دیگران جدا میکنند.
در همین حال برخی از کارشناسان و شهروندان بازار و مرکزهای فروش غذا و مکتب و دیگر جایهای سیر آدم را آسیب‌پذیر می‌دانند، زیرا در این جایها حالت سانیتاری یا بهداشتی و طور دلخواه به راه مانده نشده است و وسایط اخبار عموم نیز درباره این بیماری اطلاعی ضروری پخش نمی‌کنند. مرضیه یک ساکن شهر دوشنبه می‌گوید که او خانه‌نشین است و هر هفته قریب تمام روزنامه‌ها را می‌خواند و برنامه تلویزیون را تماشا می‌کند. از نگاه او در روزنامه‌ها مطالب را در رابطه با این بیماری وانخورده است، اما طریق تلویزیون تاجیکستان چند برنامه و رکلام را در مورد زکام خوک و مرغ تماشا کرده است.
وای دختر چه میرود یک تا پرنده زمین به افتیدگی مادرش نمیگذارد که وای دست نهد که مبادا این یک وای نباشد زکام پرنده پس به دختر مراجعه کنم در کور. ما هم احتیاط میکنیم که وای به هر حال ما مشروط میشنیم ماشین میشنیم های احتیاط این از هر یک شخص خودش وابستگی کنیم.
اما معرفت یک ساکن ناحیه حصار میگوید او و اهل خانواده‌اش فقط اطلاع اندکی دارند که چنین یک بیماری در جهان پیدا و باعث مرگ آدمان شده است.
اصلا من درباره زکام پرنده شنیده بودم، لیکن درباره زکام خوک اولین مرتبه دیدم. در اینجا گفتم چنین بیماری هم وجود داشته است، حتی با همراهی همکاران ما در اینجا بودیم، باید این وابسته ما بحث هم کرده بودیم. لیکن من خیال میکنم که این زکام از برای تاجیکان خیال میکنم اونقدر اهمیت نداره، برای کمتر استفاده میبرد. خیال خودی من این اصلا.
در همین حال کارشناسان میگویند که خطر پیدایش زکام خوک در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در قیاس با زکام مرغ کمتر است. برخی بر این نظرند که چون با تقاضای دین و مذهب استعمال گوشت خوک در تاجیکستان منع است، شاید این مریضی در کشور اصلا ظهور نکند. اما پزشکان میگویند مشکل در آن است که زکام خوک نه از گوشت بلکه از آدم به آدم سرایت میکند. به گفته متخصصان بخش بهداشت منبع اصلی سرایت زکام خوک در تاجیکستان مهمانان و سیاحان خارجی هستند که طوری معمول اساساً تابستان و تاجیکستان می آیند.
سفرگولی عالمی و پاندمی اعلان شدن بیماری خوک در سراسر جهان از طرف سازمان جهانی بهداشت. شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
جفا دو غیش در تو بقا جفا کنید هر کی وفا
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. بانک جهانی میگوید که سال جاری سطح اقتصاد جهان نسبت به پیشگویی های قبلی بیشتر پایین خواهد رفت.
آیا روسیه و تاجیکستان کارخانه اورانیوم یا واستوگرادنت ولایت سوخت را برقرار میکنند؟
و نگاه به مهمترین نوشته های مطبوعات جهان درباره تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی. ادامه برنامه. بانک جهانی اعلام کرده است که رشد اقتصاد جهان از آنچه انتظار می رفت بیشتر پایین می رود. بنابر معلومات کارشناسان این بانک، سال جاری کاهش سطح اقتصاد 3% را تشکیل می دهد.
این در حال است که پیشتر اعلام کرده بودند که کاهش سطح اقتصاد بیشتر از 1.5% را تشکیل خواهد داد. یعنی خلاصه های اخیر نسبت به پیشگویی های پیشین دو برابر بیشتر است. دیروز روبرت زولیک رئیس بانک جهانی خبر داد که سطح رشد اقتصاد در کشورهای در حال رشد سال جاری پایین می رود و آنها به دورنمای نامید کننده روبرو هستند. در این باره گزارش داریم از لطیفی، خبرنگاری رادیو آزادی در نیویورک.
این پیشگوی های نامید کننده در حال صدا دادند که به عقیده بعضی متخصصان ساحه پدیده های آن مشاهده می شود که بدترین مرحله بحران اقتصادی به پایان رسیده است. چنین به نظر می رسد که بعد از اتمام جنگ دوم جهان سال جاری نخستین بحران سراسری اقتصادی به قید گرفته می شود. این آمار بازنگری شده بانک جهانی و پیشگوی های سازمان همکاری اقتصادی و رشد که کشورهای پیشرفته اقتصادی را در بر می گیرد نزدیک تر شد. این سازمان گفته بود که سال روان کاهش اقتصاد جهان 2.7% را تشکیل خواهد داد. این در حالی است که صندوق بین المللی پول دیگر یک ساختار بین المللی مالی ماه اپریل تخمین زده بود که اقتصاد در سال جاری همگی با 1.3% پایین می رود. با وجود این بعضی تحلیلگران با برآوردهای بانک جهانی چندان راضی نیستند، چون که میگویند بانک جهانی اقتصاد چین را درست ارزیابی نکرده است و اقتصاد این کشور از نگاه رشد در جهان در جای یکم است. اما با این پیشگویی های نومید کننده نگاه نکرده، آقای زویلک اظهار باوری نمود که سال آینده اقتصاد جهان به خود می آید. وی گفت که در دوام سال 2010 متخصصان رشد اقتصاد را منتظرند، اما احیای اقتصاد در کشورهای گوناگون با صورت مختلف جرایان خواهد داشت و روند به خودی بعضی کشورها سوس خواهد بود. در آغاز بحران سراسری مالی تاجیکستان گفته بود که این بحران به این کشور تاثیر نخواهد داشت، ولی بعدتر حکومت تاجیکستان برنامه های اقتصادیش را با نظر داشت این بحران تغییر داد. نماینده تاجیکستان در بانک جهانی زوقیجان زوقیف در این باره گفت:
حالاتی با حکومت را بنابرای گفته حکومت جمهوری تاجیکستان در جواب به عاقبت بحران گلوبالی اقتصادی چراوی ضروری و سروقتی اندیشید. از جمله یکم، حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه ضد بحرانی جمهوری را تهیه کرده، آن را در جلسه دونورها 13 مای سال 2009 در شهر شبه به دونورها معرفی نمود. برنامه مذکور را دونورها خوش پذیرفته آمادگی خود را برای مبناگذاری این برنامه ضد بحرانی اظهار داشتند. علاقه بانک جهانی 20 میلیون دلاری آمریکایی به جمهوری تاجیکستان برای دستگیری بودجه گذراید. بانک آسیا رشد تصمیم گرفته است که تقریبا 40 میلیون دلار برای دستگیری بودجه گذراند.
بنابر اطلاع بانک جهانی، سال جاری شماره رکوردی دولت های دنیا به این نهاد برای یاری مالی مراجعه نمودند. انتظار می رود که تا 30 ایون مبلغ کمک های مالی و وام های بفایز 13 میلیارد دلار را تشکیل دهد. سال گذشته این مبلغ قریب 2 میلیارد کمتر بود. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
پیشگویی های بانک جهانی درباره پایین رفتن سطح اقتصاد در جهان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
شنوانده محترمی، مجله بامداد جمعه 12 ایونی سال 2009 از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا گزارشی از تاجیکستان. احتمال می رود که روسیه و تاجیکستان بعد از 10 سال خاموشی در سمت کارکرد اورانیوم و پرتاب‌های اورانیوم در شمال تاجیکستان همکاری هایشان را از سر گیرند. قرار شده است یک کارخانه مشترک روسی و تاجیکی در زمینه کارخانه واستاگرد مت واقع در خوجند به وجود آید. با ادعای مسئولین 5 میلیون تن پرتاب رادیواکتیوی از دوران شوروی باقی مانده در این کارخانه کارکرد خواهد شد. اما معاون رئیس همین کارخانه تجزیه تنها اورانیوم از این پرتاب ها را سودمند نمی داند.
کارشناسان می گویند که در صورت فعال شدن این کارخانه تاجیکستان سود اقتصادی می برد و خطر تهدید این پرتاب ها به محیط زیست کمتر می شود. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه نخست از شوکت باباجانوف رئیس شرکت واستاگرد مت خواهش کرد که درباره این کارخانه اطلاع دهد.
قرار حکومت هست برای تشکیل نموده این کارخانه. ما حاضر این کار که مشروع این کارخانه مشترک میشد هسته از دو طرف میشد کار میکنیم.
جبار سلاموف معاون رئیس آژانس امنیت یادرویی و رادیواکتیو فرهنگستان علوم تاجیکستان هدف از کارکرد پرتاب‌های رادیواکتیو در شمال جمهوری را از خطر نشت رادیواکتیو امین نگاه داشتن این منطقه می‌داند. آقای سلاموف در این باره گفت
در ترکیب اون پرتاب‌ها با مقدار اوران کم می‌شود و اوران را می‌گیرند، هم برای اقتصاد جمهوری لازم است این فایده آور است، هم برای اطراف ضرر اونها کمتر می‌شود.
اما مظفر یوسفوف معاون دیرکتور کارخانه واستاگرد مت از جهت اقتصادی در شرایط فعلی تجزیه تنها اورانیوم از این پرتاب ها را سودمند نمی داند و گفته وی اگر جز اورانیوم تکنولوژی تجزیه دیگر کمپوننت ها از این پرتاب ها راه اندازی شود، در آن صورت امکان دارد از این کارکرد سود اقتصادی به دست بیاید. اما شفقت بابا جانوف دیرکتور کارخانه واستاگرد مت کارکرد پرتاب‌ها را ممکن و به نفع کارخانه در آینده می‌داند. آقای بابا جانوف افزود
کارکرد کرده میشد دیون بورا او از پرتاب‌هایم از جنوب اگر مدنه وای کنن نگو بیارن اونجا هم استحصال کرده میشه در اینجا هم.
با گفته آقای باباجانوف سودمند بودن کارکرد در آینده آن است که کارخانه با معدن اورانیوم تامین شود و از فعالیت باز نماند. جبار سلاموف معاون رئیس آژانس امنیت یادرویی و رادیواکتیو فرهنگستان علوم تاجیکستان از جنوب با معدن اوران تامین کردن کارخانه واستاگرد مت در آینده را ممکن خواند. در صورتی که کانهای جنوب تاجیکستان همه جانبه آموخته و سودمندی آن از لحاظ اقتصادی ثابت شود. آقای سلاموف گفت
مثلا اون کانهای اورانی که در خطی جنوبی تاجیکستان موجود هستند برای با اونجا کشاندن خطی معدن کشاندن اونجا اون معدن کیلویی میشود. البته در اینجا سرهای مخصوص کارکرد میشوند و ساخته میشوند که اونها در اینجا اونو کارکرد کرده خود اون معدن تازه اوران را اونجا گرفته برند.
با وجود این آقای سلاموف گفت که هدف اصلی تشکیل کارخانه مشترک این کارکرد پرتاب‌ها در شمال تاجیکستان است که امنیت این پرتاب‌ها تامین نیست. آقای سلاموف افزود
حاضر همه دشواری پرتاب‌های ما همون پرتاب‌هایی هستند که آنها روپوش کرده نشدند. یعنی جمله دو پرتاب‌هایی که یکی در شهر تباشهر است و دیگری در موضع دهمای.
در پرتاب‌ها یا گوریستان‌های رادیواکتیو شمال تاجیکستان بیش از 50 میلیون تن توفاله هسته‌ای اورانیوم دار جمع شده است که از زمان شوروی به تاجیکستان باقی مانده است. برای بی‌ضرر نگاه داشتن یا گور کردن این توفاله‌ها یا پرتاب‌ها 300 میلیون دلار ضرور است. در دوران شوروی شهر خوجند سابق لنین‌آباد در غرب به عنوان اتم‌آباد یاد می‌شد. در این شهر 6 کارخانه تولید اورانیوم فعال بود و در دهه 30 قرن گذشته کارگران در این کارخانه ها به طور دستی اورانیوم را تازه می کردند. در دهه 50 قرن گذشته در شهر خوجند یک کامبینت تولید اورانیوم شروع به کار کرد و آن 6 کارخانه کهنه بسته شد. پس از فروپاشی شوروی کامبینت واستوکردمد نیز با دلیل عدم سرمایه‌گذاری از سوی روسیه و کاهش ذخیره معدن اورانیوم در شمال جمهوری از فعالیت باز ماند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طرح دوباره برقرار کردن کارخانه کارکرد اورانیوم بر پایه کارخانه واستوکردمد در خوجند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31/19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31/19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
حالا نظر می افکنیم به مهمترین نوشته های مطبوعات جهان درباره تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی.
آیا طالبان افغان جنگیان اسلامی تاجیکستان را برای فشار به دوشنبه به خاطر باز کردن راه های کمک به ناتو استفاده می کنند؟ این مطلب نشریه زی جیمز تاون فاوندیشن است که در آن آمده است موفقیت نیروهای پاکستان علیه جنگیان طالبان جنگیان خارجی این کشور را وادار کرده است تا به وطن برگردند. مؤلف مطلب می نویسد یک عملیات نظامی علیه گروه ملا عبدالله رحیموف رهبری سابقه دار جهادی تاجیک شروع شده است که مقامات تاجیکستان این گونه عملیات را انکار می کنند و می گویند این عملیات علیه مواد مخدر است. مؤلف خلاصه می کند که طالبان حکومت تاجیکستان را تهدید کردند تا از مساعدت به ناتو دست کشد و حضور گروه ملا عبدالله و طالبان امکان می دهد سر حکومت تاجیکستان واقعا فشار آورد.
سه دلیل بازگشت مهاجران مهنتی تاجیک به وطن. مطلب مجله ترکش ویکلی است که بحران مالی جهانی از دست دادن کار و اختصاص محدود را سبب های بازگشت مهاجرین مهنتی تاجیک به وطن ارزیابی میکند. این خلاصه بعد از پرسش 6000 مهاجری به وطن برگشته تاجیک برآورده شده است.
وایس آف فریدم نشریه منطقه آسیای مرکزی تحت عنوان تاجیکستان نمونه بی سابقه رهبری کشور طریق منع کنی ها مطلب نشر کرده است که در آن درباره منع کردن ایدها در مکتب ها، حجاب، تلفن های دستی، رسم و آیین، پرورش حیوانات در شهر و غیره که سالهای اخیر از سوی حکومت تاجیکستان انجام یافته است صحبت میکند. خلاصه مؤلف این است که تاجیکستان طریق منکنی ها اداره می شود و این یک نمونه بی‌نظیر رهبری در عالم است.
نگاهی بود به مهمترین نوشته های مطبوعات جهان درباره تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی. بعد از ترانه برنامه را ادامه می دهیم. با ما باشید.
جرفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
در دوشنبه میان اتحادیه آهنگسازان و دادستانی کلی تاجیکستان دعوای مالکیت به زمین پیش آمده است.
و مرد 85 ساله که 25 سال عمرش را در زمان شوروی در فرودگاه ناحیه رشت گذرانیده است و از آن زمان چه تأثیرات دارد.
و تازه ترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان.
ادامه برنامه. میان اتحادیه آهنگسازان و دادستانی کل تاجیکستان دعوای مالکیت به زمین پیش آمده است. دادستانی کل می خواهد بینای اتحادیه آهنگسازان را بگیرد و در آن دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت را جا دهد. ولی اتحادیه آهنگسازان به دلیل این که دادستانی به بینای آن هیچ ارتباط ندارد، بینایش را دادنی نیست. اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان میگوید در نامه به رئیس جمهور و شورای جمعیتی تاجیکستان حل این بحث را تقاضا کرده است.
برخی تحلیلگران میگویند یک سبب چشم به بینای این گونه سازمان‌های جمعیتی هنری دوختنی ساختارهای دولتی این بوده است که گویا فعالیت چنین اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی در جامعه کنونی مؤثر نیست. تفصیلات بیشتر این بحث‌ها در گزارش حرمگل قادر، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
دادستان کلی تاجیکستان نیت دارد که بنای اتفاق آهنگسازان تاجیکستان را به اختیار خود درآورد. با گفتی رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان قدرت الله حکمتوف، بنای آنها که قبلا باغچه بچه‌ها بود و به سابق وزارت صنعت کشور مربوط میشد، از 3 ایول سال 2002 با قرار حکومت تاجیکستان به اتفاق آهنگسازان داده شد. قدرت الله حکمتوف میگوید که دادستان کلی تاجیکستان قصد دارد که در بنای اتحادی آهنگسازان اداره دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی را جایگیر کند و اتحادی آهنگسازان را به فیلهارمونی دولتی کوش دهد. در نوبت خود دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی نیست بنای خود را از دست داده است، چون قرار است که دانشگاه لمناسوی روسیه محض در بنای دادستانی جایگیر شود. قدرت الله حکمتوف در برابری از دست رفتن بنای اتحاد همچنین از سرنوشت تجهیزات گرانبهای نگران است که در صورت کوچانیدن به جای دیگر آسیب می‌بینند. کورنوشویا میشوند. او میافزاید اگر این تجهیزات گرانبها از قبیل ارغانون، رایل و پیانینا حسرا ببینند، تاجیکستان در 10 سال اخیر هم دیگر توانی خریداری این همه را ندارد. آقای حکمتوف تاکید کرد
که ما فهمیده دودان که این کار مطلقا غیر امکان است. اول بیکار کنند فرمایش حکومت.
وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهروخ اسراری در صحبت با رادیوی آزادی گفته جنوبی حکمت را تصدیق کرد.
کمپوزیتورن جمهوری تاجیکستان تشکیلات آزاد جمعیتی است و ما جانبداران هستیم که اتفاق کمپوزیتورن صاحب بنای علایده خود باشد.
روبریت اتفاق آهنگسازان تاجیکستان ضمن یک نامه به شورای جمعیتی تاجیکستان که رئیسی آن را پرزیدنت جمهوری امام علی رحمان به عهده دارد خواسته است تا پرزیدنت در این قضیه رسیدگی کند. کاتیب شورای جمعیتی تاجیکستان نورعلی سعیدوف دعوای اتفاقی آهنگسازان را شرح داده گفت واقعا نامه این نهاد به شورا رسیده است و در حال بررسی قرار دارد.
در بین یک دو سه روز حقوق شناسان با نقطه نظر خود و اذیت حقوقی این مسئله را بررسی میکنند، پیشنهاد خود را به شورای جمعیتی میرسانند و بعد از این ما خلاصه خود را نسبت به این مسئله رسمی اظهار میکنیم.
اتفاق آهنگسازان تاجیکستان که از سال 1937 تأسیس یافته است، بعد از پاشخوری شوروی به بنای حاضره کوچانیده شد. این سازمان که همگی 37 عضو دارد، از حساب بودجه تاجیکستان و کمک‌های مالی سازمان‌های خارجی بودو باش دارد. در گذشته آهنگسازان مشهور از قبیل فتوح الدین، خیرالله عبدالله، طلبشاه ساتاروف، زیادالله شهیدی، سلیمان یودکوف و چند شخصیت‌های شناخته دیگر عضو همین سازمان بودند. در ضمن اتحاد آهنگسازان تاجیک یگانه مؤسسه‌ای نیست که با مشکلی دفاع حقوق خود برای داشتن یک سرپناه روبرو شده است. در چند سال اخیر اداره های بانفستری دولتی بر اداره های کم نفوذ برتری پیدا نموده در بعضی حالت ها بینای دومی رو به دست آوردند. برای نمونه تلویزیونی سرینه بینای خانه سینماگرانی تاجیک رو صاحبی کرد که قضیه اون تا حال در دادگاه بررسی می شود. با نظر داشت تکرار این گونه حالت ها برخی از بیرنگ شدن ارزش های فرهنگی در تاجیکستان حرف می زنند و می گویند که بی توجهی به اداره های فرهنگی که در زمان شوروی آبرو و جایگاه ویژه داشتند جامعه تاجیکستان رو با کساد معنوی روبرو می کنند. ایده از آهنگسازان معروف کشور که با اتفاق آهنگسازان یگان رابطه ندارند از قضیه به عمل آمده بنا اتفاق حصاری ناگاهی و باسم به نقش کمرنگ این اتحاد اشاره می کنند. هنرمند مردمی تاجیک سید قلی بلالوف می گوید که بعد استقلالیت یگان فعالیت عمده اتفاق را ندیده است و یگان آهنگ جذاب و شنیدنی از طرف این نهاد به گروه های آوازخوانی هم پیشنهاد نشده است، اگرچندی از حساب بودجه دولت به اتفاق مبلغ جدا می شود.
وقتی که آبرو داشتن و چی داشتن دوره شروعی ده ما را فراغ نکنم، ما دفعه جدن پلک هست، دریا هست، گلریز هست، موسیقی رفتی بیوریستان هست، ششمخان ده حافظوی هستن، هیچی نمی نویستن، نمی دانم برای
طالب شهیدی که از سال 1972 اینجانی بزوی اتفاق بوده است و همگی چند روز می شود که از عضویتی آن برآمده است می گوید که متاسفانه اتفاق آهنگسازان در چند سال اخیر از خود نقش موثر نشان دادن نتوانست و این حالت به آن آورده رسانیده است که بینایان ها نیز گرفته شود.
من وقتی دو سال پیش یا سه سال پیش گفتم که وای بینای برای مکتب بچه‌ای که آهنگسازای جوان برای همونا دادن در کار همون بینای. من فکر می‌کنم که حاضر اتفاق آهنگسازان دیگر فونکسیش تمام شد.
اما وزیر فرهنگ جمهوری میرزا شاهروخ اسراری در مورد نقش عمده اتفاق آهنگسازان نظری دیگر دارد.
سالهای طولانی نقش اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان در رشد فرهنگ ملی، در رشد صنعت موسیقی کسبی تاجیک خیلی خیلی زیاد است و من گمان میکنم که این نقش امروز هم هرچند تعداد اتفاق عضو اتفاق کمپوزیتورها کم گردیده باشدند این نقش حالا هم باریز است.
رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان میگوید قضیه را تا به آخر ببرد و اگر شورای جمعیتی به دعوای آنها رسیدگی نکند بحث را تا دادگاه خواهد کشید. آرامگل قادر، رادیو آزادی، از دوشنبه.
بحث دادستانی کل و اتفاق آهنگسازان تاجیکستان بر سر ساختمان این سازمان هنری.
این گونه مباحثات در گذشته ها نیز در بین ساختارهای دولتی مشاهده شده بود. مثلا خانه سینما واقع در مرکز پایتخت سال پیش با چنین مشکل روبرو شد. با تصمیم دفتر ریاست جمهوری خانه سینماگران در اختیار تلویزیونی سفینه قرار گرفت.
دیروز همکاران ما برای فهمیدن این که بحث خانه سینما تا کجا رسید و این اتحادیه زنگ زدند. گالینا الباوم دبیر اتحادیه سینماگران به این سوال چنین پاسخ داد.
Активно этот период начался 15-го,
بحث کوچانیدن ما یعنی هیئت ایجادی اتحادیه سینماگران در تاریخ 15 می به اوج خود رسید، یعنی به ما دیگر اجازه ورود به خانه سینما را ندادند، درهای اتاقهای ما را شکستند و در داخل بینا گذرگاه آزاد را برای تلویزیونی سفینه باز کردند. پس از این حادثه ما به وزیر امور داخلی تاجیکستان و همچنین دادستانی ناحیه شاهمنصور با عریضه شکایتی مراجعه کردیم و پاسخ آنها چنین بود که این بحث مالکیت و زمین است و ما باید به دادگاه دعوا کنیم. حالا ما عموماً امکانی وارد شدن به اتاقهای کاری را نداریم، در حالی که همه بایگانی، حجت‌ها و تجهیزات ما در داخل ساختمان خانه سینما مانده است.
سخنان گالینا البام دبیر اتحادیه سینماگران را میشنیدید.
و شنوندگان ارجمند، حالا به غرم می رویم و سراغ یک نفری که 25 سال عمرش را در زمان شوروی در فرودگاه این شهرک گذرانیده است. مهدی قنداف، موسفید 85 ساله رشتی، می گوید زمان این فرودگاه خیلی آباد بود. روز چند مراتب از غرم و دوشنبه هواپیماها پرواز می کردند.
اما حالا این طور نیست. سبب های آن را در گزارشی محمود شادی همکاری ما در وادی رشت می شنویم.
همگی 12 سال پیش فرودگاه شهرک غرم از محل آباد و سیرودم در منطقه شرق کشور بوده، همه روزه ده ها عدد تیاره های مسافربر و شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه در پرواز بودند و این فرودگاه یک شهرچه را میموند که صدها سیاحان و کوهنوردان طریق چرخبال به اینجا روا داشتند. با گفته شاهدان آل، در بعضی روزها فرودگاه تا 600 مسافر را قبول و گسل میکرد و حتی در برخی موارد سفر قسمتی از مسافران به دلیل کمی تیاره ها تا به یک یا دو روز به تاخیر میافتاد. قهرمان گزارش ما مهدی قنداف از موسفیدان بازنشسته رشتی است که 85 سال دارد. او میگوید در فرودگاه غرم که ذکرش در بالا رفت 25 سال کار نموده است. او کهن سرباز جنگ دومی جهانی است و از نخستین نفران است که در بنیاد این فرودگاه سهم گرفته است.
من خدمت حربی را کردم. فیل 4، فیل 5، فیل 6، فیل 7، فیل 8، فیل 9، 5، 18 مرد به همین آروپورت اومدم.
در همین فرودگاه 25 سال لوید کار کردم. 2 سال با پنسیه شدم.
اما بابای معدی گفت تای این سالها او در برابری کار توانیست یک چند جوانان محلی را برای آموزش و دانشکده های هواپیمایی روسیه و اوکراین و لاتویا راهنمون بسازد، زیرا میگوید اکثر خلبان و متخصصان این ساحه را آن زمان روس زبان ها تشکیل میدادند.
ایش ترمانای اوشانو خیلی همین میپرسیدم که شما یک جور همیشه دید مورم میگفتم که کد باشه که همین مورم همیشه خیلی داشته باشه. من ارزو دارم که همین مورم تاجیکا دان یامی دست بالاتر پر کایمون نار بشار خوش یاد نشون میتین که مورم خیلی هنر داری.
و همین است که علی جان مظفروف مسئول مرکزی هواشناسی در فرودگاه غرم گفت محض با توصیه و زحمات بابای معدی از ناحیه رش دو نفر خلبان و 5 نفر دیگر آموزشگاه های میانه هواپیمایی را در سالهای 80 ختم کردند.
اون محل فرزندان خلق تاجیک یا که متخصصان تاجیک نهایت کم شمار بودند. 3 نفر یا که 4 نفر در بین 32 نفر کارگر ایرپورت متخصصی تاجیک کار میکردن. وقتی که بابای مهدی کار میکرد، من شاهد هستم که 3 شوگیر راننده تیار کرد و 3 نفر دیگر رو دعو داد که در همین سهم رفته خونند و کار کنند. از اون جمله 2 تا لیوچک بروما، 2 تا کارگروی عدل پریوزکا یا که دویر با نقل و انتقال پسجرو متخصص شدند. 2 نفر مساحه قبول و کشوده شوی ایرپورت رو تیار کردن و بازم دیگر دیسپیچر های خدمت هوایی و دیگر.
بابای مهدی میگوید از دوران کاری خود در فرودگاه خاطرات زیاده دارد.
سرنوشت مهدی قنداف موسفید 85 ساله رشتی در فرودگاه فراموش شده غرم در گزارش همکار ما محمود شادی.
و حالا از شوره ورزش رادیوی آزادی نرز الله لطیف آخرین نوگانی های ورزشی تاجیکستان را میشنویم.
دلشاد نظرف گرزندازی تاجیک در مسابقه بین المللی یاد بودی یوزف ادلوژیل در جمهوری چخ مدالی نقره به دست آورد. وی گرز را به مسافه 78 متر و 41 سانتی متر هوا داده جای دوم را کسب کرد. برنده مدالی نقره المپیاده پیکین کریستیان پارس از مجارستان با نتیجه 80 متر و 40 سانتی متر غالب سبقت شد، ولی رقیب اصلی دلشاد نظرف قهرمانی بازی های تابستانه اولمپی سال 2008 پریموش کوزموس در این مسابقه شرکت نکرد. بدین ترتیب از روی نتایج مسابقات پرنفوذ سلسله گران پری دلشاد نظرف با 34 امتیاز به جای اول برآمد. پریموش کوزموس با 28 امتیاز در جای دوم قرار دارد. دلشاد نظرف 27 ساله رئیس فدراسیون ورزش سبوکی تاجیکستان در دایره آمادگی ها به سبقت جهانی که از 15 تا 23 آگوست در پایتخت آلمان شهر برلین دایر می شود، باز در یک چند مسابقات بین المللی اشتراک خواهد کرد. وی می گوید
запланировано сейчас сбор на Украине, потом у нас в июне еще пару международных стартов.
در این حال جمعومد تعلیمی و تمرینی را در اوکراین به نقشه گرفتیم. در ماه ایون باز در دو مسابقه بین المللی اشتراک خواهیم کرد، از جمله در فستیوال یا جشنواره ورزش های میدانی اروپایی در لهستان شرکت می‌ورزیم. کوشش میکنیم در سبقت جهانی نتیجه بلند به دست آوریم، هرچند رقیبان ما خیلی زیادند.
Ну, конкурентов очень много.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. دسته استقلال دوشنبه به دور چهاریک نهایی جام تاجیکستان 2009 راه یافت. استقلال در بازی جوابی هشتک نهایی در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور بر تیم گواردیای دوشنبه با حساب 2-0 غلبه کرد. استقلال در دور چهاریک نهایی با وخش قرخان‌تپه بازی خواهد کرد. بازی اول 15 ایون در ورزشگاه پختکاری شهر قرخان‌تپه برگزار می شود. اینچنین در بازی های جوابی چهاریک نهایی 13 ایون انرژیتیک دوشنبه در میدان خود با خوجند خوجند و CSKA پامیر دوشنبه با خیر شهر وحدت قوازمایی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش ورزشی همکار ما نظرالله لطیف، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه و دنیای ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
بیا دیوار بیا گب دارم امشب، امید از بوسه‌ی لب دارم امشب. بیا دیوار بیا گب دارم امشب، امید از بوسه‌ی لب دارم امشب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، ستمهای بدن تب دارم امشب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم،